بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی رسوله و علی آله و لعنت علی اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب با توجه به مطالبی که به عرض رسید، روشن شد که بالاخره خود جمله شرطیه بر حسب وضع دلالت بر سقوط جزا عند سقوط شرط داره، ولی به حسب وضع دلالت بر انتفاع الجزا عند ارتفاع شرط نداره. جزا گفتیم متوسل شدن برای اثبات این نکته که نامش مفهوم است، یعنی برای اثبات انتفاع الجزا عند انتفاع الشرط، متوسل شدن تارتن به انصراف، گفتن منصرف از جمله شرطیه همانطور که ثبوت الجزا عند ثبوت شرطه، همچنین انتفاع الجزا عند انتفاع شرطه، برای اینکه اکمل مراتب تلازم و ترتب جزا بر شرط، ترتب معلول بر علت تامه منحصر است. گفتیم این انصراف هم قابل قبول نبود. پس از این آقای میرزای نائینی و همچنین بعض دیگر متوسل شدند به اطلاق شرط و گاهی به اطلاق جزا. گفتن مولا در مقام بیان بود و برای وجوب مثلا وجوب قصر فقط یک چیز را نگفت که خفاء از آن باشه، بلکه آمد علاوه بر خفاء از آن خفاء جدران هم در بین گذاشت. میگیم اگر در مقام دلیلی نیامده بود، ما مقتضای اطلاق را انحصار میدانستیم، یعنی انحصار جزا به شرط، به حیثی که اگر انتفى الشرط انتفى الجزا. اما حالا که نص وارد شد و یک عدل دیگری هم ذکر کرد، آقای نائینی فرمودند اینجا ما دو اطلاق داشتیم، یک اطلاق اطلاق جزا اطلاق شرط بود که ازش استفاده شد، ما سوای شرط اول چیزی دخیل در ثبوت جزا نیست، که اش تعبیر کردیم به اطلاق واوی. مثلا مولا در مقام بیان بود و برای وجوب اکرام زید فقط مجیء را ذکر کرد، گفت ان جاء زیدون فاکرمه. بگیم چون مولا در مقام بیان بود و بزمیمه مجی چیز دیگری را اضافه نکرد، پس از این اطلاق مقامی کشف میکنیم که تنها فقط مجی دخیل در وجوب اکرام، زمیمه ای نمیخواد، مثل سلام کردن نگفت ان جاء زید و سلم علیک، یا ان جاء زید با اعطاک درهم. از این اطلاق کشف میکنیم که پس بنابر این مجیء علت تامه است برای وجوب اکرام و نیازی به جزء دیگری نداره. دوم اینش گفتیم اطلاق واوی. دوم اطلاق اوئی بود. آقای نائینی فرمودن مولا در مقام بیان بود و برای مجیء ادلی را ذکر نکرد، نگفت ان جاء زیدون او اکرمک فاکرمه، میگیم چون در مقام بیان بود و عدلی برای اکرام مجی ذکر نکرد، پس معلوم می شود که مجی علت منحصر است. حالا با توجه به این که آقای نائینی فرمودن ما از دو اطلاق کشف می کنیم که شرط هم علت تام است که نامش اطلاق واویه، به هم کشف می کنیم علت منحصر است که نامش اطلاق اوئیه. حالا در ما نحنفی که فرض اینه که دو شرط آمده، یکی خفاء الازان و دیگری خفاء الجدران، حالا که دو تا شرط آمده لا محاله یکی از این دو اطلاق و مقامی غلطه، یعنی یا اطلاق واوی از بین میره، پس دو چیز با هم شرط در قصر صلات، هم خفاء جدران به هم خفاء اذان، و یا اینکه نه بگیم از اطلاق اوئی صرف نظر می کنیم، یکی از دو چیز دخیل در وجوب قصر، یا خفاء اذان و یا خفاء جدران، پس لا محاله بنابر قول کسانی که منشأ برای دلالت قضیه شرطیه را بر مفهوم یعنی بر انتفاع الجزا عند انتفاع الشرط ذکر کرده بودند، بعد از بطلان قول به وضع و قول به انصراف مسئله تمسک به اطلاق مقامی بود. این اطلاق مقامی یعنی عدم ذکر جزء دیگر در کنار شرط یا عدم ذکر عدل دیگر در کنار شرط، کشف می کنیم که پس شرط علت منحصر است. اما اکنون که دو تا شرط آمده لا محاله یا باید از اطلاق اوئی صرف نظر کنیم و بگیم هر دو هم خفاء اذان به هم خفاء جدران هر دو با هم شرط در قصرند، یا از اطلاق اوئی صرف نظر کنیم بگیم یکی از این دو کافیه، یا خفاء اذان یا خفاء جدران. اون وقت آقای نائینی میگوید چون مرتبه اطلاق واوی مقدم بر اطلاق اوئی است، اطلاق واوی فضلا فقط علت تام را اثبات میکنه، میگه آقا مثلا مجی فقط خودش علت تام است، جزء دیگری در وجوب اکرام دخیل نیست. پس بنابراین اول اطلاق واوی است که ثابت میکنه شرط علت تام است، بعد از این نوبت میرسه حالا که علت تام است آیا علت منحصر هم هست که معناش اطلاق اوئیه، یا علت منحصر نیست؟ آقای نائینی میفرمایند اکنون که دو قضیه دو شرط را برای جزاء واحد ذکر کرده اند، اولا اینه که ما اول به اطلاق اولی که اطلاق اوئی اطلاق واوی رجوع کنیم و بگیم به این که خیر آقا تنها خفاء اذان شرط نیست، بلکه به قرینه ذکر دوم خفاء جدران هم دخیله، مجموعاً این دو با هم شرطند برای وجوب قصر. و چرا؟ چون میگه اول قانون اینه که علیت تام ثابت بشه، پس از ثبوت علیت تام نوبت به انحصار میرسه. ما بیایم پس بگیم چون اول مشکل از جهت تعدد شرط آمد، این تعدد شرط اطلاق واوی را برمی‌داره، پس بگیم نتیجه تعدد شرط و وحدت جزا این است که هر کدام به تنهایی علت تامه نیستند، بلکه هر دو با هم علت تامه اند برای وجوب قصد. اگر اطلاق را اینجا برداشتیم دیگه نوبت به اطلاق آئی نمیرسه، زیرا دیگه علت منحصره نیست. وقتی علت تامه نبود، علت منحصره هم نیست. این بیان آقای نائینی و در نتیجه ایشون میفرمایند مقتضای قاعده پس از این که ما اثبات کردیم قضیه شرطیه دارای مفهوم یعنی دلالت بر انتفاع الجزا عند انتفاع الشرط به برکت اطلاق مقامی داره، حالا میگیم چون اینجا یک قیدی آمده دیگه اطلاق مقامی راه نداره. منتها از کدام یکی از این دو اطلاق مقامی رفعیت کنیم؟ از اطلاق اول که معناش همون اطلاق باوی باشه. روشن شد آقایون؟ این بیان آقای نائینی. اما حالا اگرم شک کردیم، به صورت فرض کردیم خفاء از آن شد و خفاء جدران نشد، شک داریم که آیا همین یک خفاء کافی در وجوب قصر هست یا نه؟ آی نائینی میگوید قاعده اینه که همه جب وظیفه نماز تمامه. حالا ما شک میکنیم با خفاء اذان تنها نماز قصر است یا نماز تمامه، میگیم با خفاء هر دو مسلمه، با خفاء یکی مقتضای اصل که کل هرش مکلفی نماز را باید تمام بخوانه، مقتضای عموم وجوب تمامه. پس دقت کردید آقای نائینی می‌فرمایند در مورد تعدد شرط و وحدت جزا باید از اطلاق واوی صرف نظر کرد و بگیم هر دو با هم شرطند در ترتب قصر، و بعدم اگر نتوانستیم با دلیل ثابت کنیم میگه مقتضای شک در تخصیص رجوع به عموم عام، وظیفه هر کسی نماز تمامه، مخصص مسافری است که از حد ترخص بگذره. شک میکنیم با خفاء اذان از حد ترخص گذشته یا نه؟ اذا شککت فالمرجع عموم عام. درست شد آقایون؟ روشن شد انشالله. حالا که روشن شد برسیم به مطلب استاد. مرحوم استاد خویی می فرمودن که همیشه هنر این است که ما نقطه اشکال را پیدا کنیم و اون نقطه اشکال را با معالجات برطرف کنیم. همونطوری که یک بیماری وقتی مراجعه میکنه میگه آقا مجموعا من خیلی افسرده بیحالم، بدنم نمیدونم چه شده، تا طبیب عاقل اون کسی است که فحص میکنه و بعد از روی فحص نقطه بیماری را کشف میکنه. آیا این نقطه بیماری کبد اوست یا نقطه بیماری کلیه است که نمیتونه دفع سموم کنه و سموم وارد خون میشه، یا نقطه بیماری مثلا عدم تحرک حرکات دودی روده هاست، و بالاخره آن طبیب حاضر اون کسی است که نقطه بیماری را کشف کنه و او را علاج کنه. درست. خب حالا اگر اینه بیایم در ما نحن فی بگیم چه مشکل شده در ما نحن فی که انتفاع الجزا عند انتفاع الشرط نیست، یعنی چه شده که این دو قضیه شرطیه مفهوم ندارند؟ وقتی به دقت نگاه کنیم ببینیم همه مشکل از ناحیه عدم انحصار علیت تامه است. یعنی اگر بنا باشی هر دو باشند، علت تامه هم باشند، اینها که با هم تنافی ندارند. خیلی خوب، یک دلیل مثلی که میگه آقا بر زید سفر واجبه، دلیل دیگرم میگه بر عم سفر واجبه، یا مثلا یک دلیل میگه بر بیمار افطار جائزه، یک دلیل دیگرم میگه بر مسافر افطار رمضان جائزه. این دو تا که با هم تنافی ندارن. پس اگر بنا شد که ما هر یکی از این دو شرط، یعنی خفاء اذان و خفاء جدران را موجب برای قصر صلات بدانیم، این که درش تنافی نیست، خب هم قصر خفاء اذان علت برای قصر می شود و هم خفاء جدران، این که مانعی درش نتشه، این که تنافی با هم ندارن. تنافی از کجا ناشی میشه؟ تنافی از انحصار علت حاصل شده، زیرا شما گفتید قضیه شرطیه مفهوم داره. اگر مفهوم داره یعنی شرط علت منحصره جزاست که با انتفاع شرط جزا منتفی میشه. حالا در این مثال قضا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر، تنافی در دو مفهوم از کجا ناشی شده؟ از اینجا ناشی شده که هر یکی از این دو دلیل میگوین ما علت منحصر هستیم. دلیل اذا خفی الجدران میگه من علت منحصرم، با وجود من قصر، بدون وجود من قصر نیست. دلیل دوم هم میگه من علت منحصرم، من میگم با خفاء جدران قصر و بدون خفاء جدران قصر نیست. پس دقت کنید فضلا، منشأ تنافی این دو دلیل اطلاق آوئی است، زیرا اگر این در مقام اگر دو دلیل نبود، یک دلیل میگفت من تنها علت منحصر هستم برای وجوب قصر، پس الان دلیل دوم با چی تنافی داره؟ با علیت منحصر تنافی داره. یعنی دلیل دوم میگوید خیر، خفاء اذان علت منحصر نیست. پس تنافی بین این دو قضیه شرطیه در اطلاق آیست، یعنی هیچ یک از این دو دلیل نمی توانند بگویند ما علت منحصره در قصریم. حالا که این از بین رفت، پس بنابراین ما باید علاج را از اینجا کنیم که معلوم شد منشأ بیماری عبارت است، منشأ تنافی این دو دلیل همانا آن است که هر یک از این دو دلیل میگویند علت منحصره من شرطم. دلیل اول میگه علت منحصره فقط خفاء اعضانه، و دلیل دوم میگه علت منحصره خفاء جدران، انحصار مصیبت درست کرده. پس بنابراین استاد میگوید خیر در اطلاق واوی تنافی نیست، تنافی ناشی از دلالت دلیل بر علت منحصر بودنه. حالا که اینطوریه میگیم این دو دلیل هر کدام میگوین من علت منحصر هستم، با هم متنافیان، تعارضن، به تعارض تساقط میشه، پس هیچ یکی از این دو دلیل کافیه در اثبات علت منحصره نیست. حالا که کافی نشد چی در میاد آقایان؟ علت منحصره نبود چی میشه مزلا؟ بله؟ هر کدام میشن علت تامه، منتها علت تامه منحصره نیست. بر این اساسی که مرحوم استاد میفرمود به عکس اون که آقای نائینی میگه که جمع اقتضا میکنه بعد از تنافی جمع بین دو شرط، میگیم خیر اگر تنافی دو دلیل برداشت شد فقط انحصار علیت از بین میره، ولی اصل علیت تامه به حال خود باقیه. خب روشن شد فضلا؟ حالا که این روشن شد، اگر به فرض دست ما از دلیل کوتاه شد، نتوانستیم از دلیل لفظی کشف کنیم که آیا با خفاء اذان تنها قصر واجب است املا، آقای نانی گفت مرجع چی آقایون؟ گفت مرجع عموم دلیل وجوب تمامه. مرحوم استاد یک اصلی در صلات مسافر تأسیس کردن با اون که هر مسافری اصل در او قصره، مگر بر دلیل قصد مخصص وارد بشه. قرآن فرمود لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاه اذا ضربتم فی الارض، ضرب فی الارض یعنی سفر. بنابراین سفر هم به معنی خروج از بلده. به مسافر که میگن مسافر، لأنه یبرزو، سفر از سفور مشتقه، میگیم امرأتون سافره یعنی زنی که برهنه است و خود را از کنه سافره قرار داده، یعنی بدون ستر قرار داده. آدم تا در بلد مستور به دیوارهای بلد و به خانه های بلد، اما اونگاه که از بلد خارج میشه و در بیدا و در بیابان قرار میگیره، دیگه حالا مستور نیست، حالا سافر است. به این جهت به مسافر مسافر میگن که چون یخرج من بلدهی و یبرز فی الایدا. حالا قرآن میگه کسی که مسافر است و ضرب فل ارض کرد وظیفه اش قصره. حالا این سفر، این عنوان از خروج بلد مسافر صادقه. همین انقدر آدم از چار چوبه سور بلد که قاره شد یسق علیه انه مسافرون. منتها هم مسافر هم وظیفه اش کلن قصر بود، الا اینکه خصص این به مادون حد ترخص. آقای مسافر تو وظیفه ات قصر است الا در ما قبل حق ترخص. حالا ما شک داریم حد ترخص از خفاء اذان یا خفاء جدران. میگیم با خفاء اذان شک در این داریم که قصر ثابت یا نه، رجوع میکنیم به عموم کل مسافر یقصر. بر این اساس مرحوم استاد میفرمود در شک در قصر و تمام اگر سفر صادق بود مرجع عموم کل مسافر یقصر. آقای نانی فرمودن مرجع عموم ادله کل انسان یجب علیه 17 رکعه که تمام باشه. حالا بر اساس مبنای استاد میگیم اگر به فرد نوبت به اصل عملی برسه مرجع چی آقایان؟ بله وجوب قصره. خب به هازا یتم الکلام. پس کلام ما در این که اگر دو جمله شرطیه بودند که شرط متعدد و جزا واحد شد، بعد اللتیا و اللتی و قول به ثبوت مفهوم برای قضیه شرطیه، دیدیم در این طرز تعدد شرط و وحدت جزا مرجع اصل عملی اگر شد وجوب تم قصره به قول مرحوم استاد. خب این بحث هم تمام. انشاءالله به سه روز باقی مونده بحث مطلب دیگری هم عرض کنم آگو کنیم و اون اینه. شنیده اید گر کفایه هم خونده اید یکی از مباحث مهم تداخل اسباب و مسببات. معمولا بعد از نماز مغرب که 4 رکعت نافل مستحبه، ضمناً 2 رکعت نماز قفیل مستحبه، معمولا علما 4 رکعت نافله را با قفیله داخل می کنند. میگن آقا 2 رکعت قفیله بخوان، 2 رکعت دیگر به نیت دیگر میشه 4 رکعت نافله تأمین میشه. آیا براسی همینطوره که تداخل میشود؟ ما منیم زیارت حضرت رضا، نماز جعفر طیار هم مستحبه، نماز زیارت هم مستحبه. آیا میتوانیم این دو مستحب را در یک عمل متجلی کنیم که نامش تداخل مسببات املا؟ این بحث بسیار مهمیه. عنوان این بحث فضلا اینه: اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء. این همون عنوان قبله. عنوان قبل نمی بود اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء. اینجا آیا مفهوم ثابت یا ثابت نیست که بحث هیچ که گذشت. بحث دوم با باز اینه: اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء هل یرجع الشرطین الى شرط واحد؟ که نامش تداخل اسبابه، او لا یرجع فلا یکون تداخلا بین الاسباب، ثم انه على تقدیر عدم الرجوع الى الواحد، آیا جزاء واحد برای چند شرط کافیه تداخل مسببات یا کافی نیست؟ نامش عدم تداخل مسبباته. مثلا در یه جمله مولا فرمود اذا بلت فتوزع، در دلیل دیگر گفت اذا نمت فتوزع، در هر دو جزا توزعه. برای در یک جمله شرط را نوم قرار داد و در جمله دیگر شرط وضوع را مثلا بول قرار داد، آیا این دو یعنی بول و نوم که هر دو شرطن بازگشت به یک شرط میکنه، یعنی این دو سبب مبدل به یک سبب میشه و آن اصل حدثه؟ مثلا بگیم آقا بول و نوم و قائت و ده ها چیزهای دیگر، همه اینها رجوعش به امر واحده و آن حدثه، یعنی اذا حدثت فتوزع، این میشه تداخل اسباب. یا مثلا مولا میگه اذا اجنبت فاقتصد و اذا لامست المیت فاقتصد، در یک جا شرط قصر را جنابت قرار داد، در دلیل دیگر لمس میت را شرط قاس قرار داد، آیا این دو شرط بازگشتش به یک شرطه؟ و اگر یک شرط بود ده تا هم که واقع بشه یک شرطه، طبعا یک شرط هم یک قص بیشتر نداره. یا خیر هر کدام سبب مستقلن و شرط مستقلن، مثل که جناب عالی میگه خدایا اگر فرزندم شفا پیدا کرد سه روز روزه میگیرم، دو مرتبه میگه اگر خدایا سفر کربلا و برای من نصیب شد سه روز روزه میگیرم. دو تا شرط مختلفه، هر کدام هم اثر خودش داره. شفای فرزند سه روز روزی گرفتنه، اینم یه امر دیگری بود و آن این سفر کربلا بود. آیا در لسان ادله ای که شرط متعددن برای جزا واحده بازگشت شروط متعدد به شرط واحد میشه؟ این میشه تداخل اسباب. یا به شرط واحد نمیشود، میشه عدم تداخل اسباب. مطلب دوم، اکنون که عقیب شرط جزا واجب شد، آیا هر ما میتوانیم جزاهای متعدد را در ضمن یک عمل جمع کنیم؟ همونطوری که عرض کردم مولا میگه بعد از نماز مغرب مستحب است دو رکعت قفیله، و باز فرمود بعد از نماز مغرب مستحب است چهار رکعت نافله، آیا در اینجا ما میتوانیم این دو رکعت را در اون چهار رکعت داخل کنیم و بگیم مسببات را در ضمن یک عمل انجام بدیم؟ ام لا، میشه تداخل مسببات. حالا سخن انشاءالله در اینه که مقتضای قاعده در این دو مطلب اولا تداخل اسباب هست ام لا، ثانیا بر فرض عدم تداخل اسباب آیا میتوان تداخل مسببات کرد ام لا؟ حالا من از شما فردا این سوال میخوام جواب بدید، مقتضای اصل عملی چی در این دو مسئله؟ مقتضای اصل عملی عند الشک در تداخل اسباب و عند الشک در تداخل مسببات براءت یا اشتغال، این فردا جوابش بیارید انشاءالله تا وارد بحث بشید.